بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. روایت 21 از مراجعه 48 این است که پیامبر اکرم بر اساس این روایت فرموده است: یا علیو توبال من احبک و صدق کفی و صدق فیک و ویل لمن ابغضک و کذب فیک. ای علی، خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و درباره تو راستگو باشد. صدق فیک. و وای به حال کسی که نسبت به تو بغض داشته باشد و درباره تو دروغ بگوید. این که می‌فرماید صدق فیک بعد از جمله توبی لمن احبک، شاید مراد این است که اظهار محبتی که می کند صادقانه باشد و واقعی باشد، نه ظاهری، ظاهر سازی نباشه، و الا می شود نفاق. خب، کسانی بودند که اظهار محبت می کردند به پیغمبر اکرم یا به اهل بیت پیغمبر، به ویژه به امیر المؤمنین علیه السلام، ولی در باطن نسبت به او محبت نداشتند یا نقطه مقابل بغض داشتند. و ویل لمن ابغضک و کذب فیک، کسی که به تو بغض داشته باشد و در مورد تو دروغ بگوید. یعنی در واقع این نقطه مقابل جمله قبل هست. کسی که محبت صادقانه دارد طوبی له، و کسی که بغض دارد اما به حسب ظاهر میگوید که به تو محبت دارد یا بغضش را اظهار نمی کند، بغض درونی خودش را مکتوم می دارد. به هر حال محور فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله در این حدیث شریف بنابر نقلی که شده است، محبت است که امر قلبی است و بغض است که امر قلبی است. ممکن است کسی محبت داشته باشد قلباً، ولی بر اساس تقیه یا شرایط خاصی نتواند محبت خودش را ابراز بکند، و کسی بغض داشته باشد اما به دلیل مصلحت سنجی هایی بغض خودش را مکتوم بدارد. خب، این روایت در هر صورت مثل روایت های قبل است. از نظر مضمون، محبت به صورت مطلق، محبت یک شخص به صورت مطلق که ملاک معیار ارزش است، طوبی، خوشا به حال کسی که محبت داشته باشد به صورت مطلق به امیرالمومنین علیه السلام، این خوش به حال اوست، یعنی سعادتمند است. خب، این معلوم می شود که محبوب او که حضرت علی علیه السلام باشد، او از هر جهت شایسته محبوبیت است. هم گفتار او و هم رفتار او، همه گفتارها و همه رفتارهای او توأم با رضای الهی است، چون محبت کسی بدون اینکه رضای خدا درش باشه که نمی شود. و ویل لمن ابغضک، این هم نشان دهنده این است که هیچ منشئی و سببی برای بغض داشتن به علی علیه السلام در وجود او نیست، نه در صفات روحی او و نه در رفتار او، نه در گفتار او. معنیش هست که همه معیارهای ارزشی هستند و به عبارت اخرى عصمت را بیان میکنه. خب یک چنین انسانی که دارای ویژگی عصمت است، معصوم از گناه است، از هر گونه نقص و عیبی است که معمولا در انسان راه پیدا میکنه، این شخصیت مثل پیغمبر اکرم از نظر معصومیت واجد این ویژگی است و لذا قطعا به مسئله امامت هم مربوط می شود از نظر مدلول. و اما من از نظر سند، خب همونطوری که ملاحظه می فرمایید، جناب شرف الدین از حاکم نیشابوری نقل می کند که ایشون این حدیث را صحیح دانسته است در کتاب المستدرک جلد 3 صفحه 145 حدیث شماره 4657. حال ببینیم دیدگاه دیگران درباره این روایت و سند آن و اعتبار آن چیست. سند روایت این طوری است: حاکم نیشابوری این را از احمد بن جعفر قطیعی و او از عبدالله ابن احمد ابن حنبل و او از پدرش و احمد ابن حنبل از سعید ابن محمد وراق و او از علی ابن حزور به زه واو مشدد و او از ابو مریم الثقفی و ابو مریم الثقفی از عمار ابن یاسر حدیث را نقل کرده. ذهبی در میزان الاعتدال، یعنی در همین تلخیص المستدرک، با حاکم مخالفت میکنه. میگوید که بل سعید و علی متروکان، سعید ابن محمد وراق و علی ابن حزور اینا متروکند، یعنی روایتشون اعتبار نداره نزد محدثان. همون کتاب المستدرک پاورقی این رو داره. ابو مریم اعظمی پس از نقل و تأیید کلام ذهبی در مورد متروک بودن این دو نفر، یعنی علی ابن حزور و سعید ابن محمد وراق، از دارقطنی و همچنین ابن حجر عسقلانی نقل میکنه که اونها ابو مریم الثقفی را مجهول دانستند. خب بنابراین یک اشکال در این حدیث مربوط میشود به ابو مریم الثقفی، یعنی صاحب کتاب الحجج الدامغات، مضافاً بر اون دو شخصی که نام بردیم که اونا متروکند، ابو مریم الثقفی را که راوی از عمار هست، او را هم ایشون میگد که دارقطنی و ابن حجر گفتن مجهول است. و بعد میگوید که ابن الجوزی هم این حدیث را در کتاب العلل المتناهیه جلد 1 صفحه 242 نقل کرده و اون را کذب دانسته است، حدیث را کذب دانست. کتاب الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 484. خب در مورد این روایت، ابو مریم ثقفی اسمش قیس بوده. حالا اول شخصیت ایشون رو بررسی بکنیم. برخی او را قیس مدائنی کوفی و برخی دیگر قیس حنفی کوفی نامیدن، قیس المدائنی الکوفی و قیس الحنفی الکوفی، که گویی که این دوتا نام است برای یک شخص. نسائی گفته است که ابو مریم قیس حنفی ثقتون و توثیقی کرده. بنابراین اگر این دو نام مربوط به یک نفر باشه، اون یک نفر توثیق شده، یعنی نسائی او را توثیق کرده، پس مجهول نیست. بنابراین که این دو نام مال یک شخصیت باشه. اما برخی مثل ابن حجر معتقدن اینا دو نفر بودن. حالا البته این مطلب را دیگرانم به صورت محتمل و احتمال نقل کردن که قیل یا یقال که نهما اثنان، ولی ابن حجر به صورت جزمی میگوید، میگوید که این دوتا نام مال دوتا شخصیت. و اون که توثیق شده است توسط نسائی همون ابو مریم حنفی است، نه ابو مریم مدائنی. لذا مثل دارقطنی که این شخص را مجهول دانسته، ابن حجر هم گفته ایشون مجهوله، ابو مریم مدائنی ثقفی. کتاب تهذیب و تهذیب جلد 10 صفحه 259 شماره 8642. همچنین تقریب و تهذیب جلد 2 صفحه 764. خب حالا به هر حال بنابراین که این ابو مریم ثقفی غیر از ابو مریم حنفی است، این ابو مریم مدائنی غیر از ابو مریم حنفی است و ایشون مجهول است، یعنی مجهول الحال و الوصف است، یعنی به لحاظ وساقت معلوم نیست وضعیتش چطوره. بله، این گونه ضعف ها قبلا هم بحث کرده بودیم که این گونه ضعف ها مثل ضعف از نظر مجهول بودن با وجود شواهد قابل جبران است. یعنی اگر یک روایتی از نظر سند به خاطر مجهول بودن یکی از رجال و راویان یا بیشتر حدیث ضعیف باشد، این ضعف بر اساس شواهدی که برای حدیث، حالا یا متابعات اگه باشه چه بهتر، اگر متابعات نباشه شواهد هم این ضعف را جبران میکنه. و شواهد یا شاهد برای یک حدیث معنیش این است که مضمون و مطلبی که در این حدیث آمده با عبارتهای مختلف این مضمون در روایتهای دیگر آمده است، که ولی حالا اون روایت هم خودشون به صورت انفرادی مثل همین مثلا ضعف داشته باشن، اینجا میگوین که تعدد و کثرت روایت و نقل و شواهد این ضعف را جبران میکنه، که در مباحث گذشته این را عرض کردیم و مدرکش هم از کتاب تدریب و راوی جلال الدین سیوطی این را نقل کرد. خب پس ما نسبت به ابو مریم ثقفی می توانیم از این اشکالی که به عنوان مجهول بودن مطرح شده است عبور کنیم و روایت از این نظر قابل دفاعه. حالا برسیم به اون دو شخص دیگر، یعنی سعید ابن محمد وراق و علی ابن حزور کوفی. اما سعید ابن محمد وراق توسط عده‌ای از عالمان حدیث مثل ابن معین و ابن سعد و نسائی و دارقطنی تضعیف شده. ولی خب حاکم او را توصیف کرده و ابن حبان هم او را در کتاب الثقات ذکر نموده است. این مطلب را که نقل کردیم، تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 366 در کتاب تهذیب و تهذیب آمده، شماره 2461. اما یعنی میخوام عرض بکنم که در مورد سعید ابن محمد وراق هم به دلیل توثیقی که دارد از طریق ابن حبان که در کتاب الثقات ذکر کرده و حاکم که او را توثیق کرده، اجماعی بر متروک بودنش نیست. یعنی اینکه ما بگوییم متروک است یعنی هیچ کس ازش نقل روایت نمی کنه یا روایتش معتبر نمی دانه، اینجور نیست. خب اولا خود در همین سند امام احمد حنبل هم از او نقل کردن روایت به واسطه داره. اما علی ابن حزنور کوفی تضعیفاتی داره توسط عده‌ای از عالمان حدیث، ولی هیچ توثیقی براش ذکر نشده که حالا حداقل بگوییم ابن حبان رو در کتاب الثقات ذکر کرده باشه. نه، این باز اگر درباره این شخص هم بخواید مطالعه کنین، کتاب تهذیب و تهذیب جلد 5 صفحه 662 و میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 118 شماره 5803. بنابراین اعتبار سندی این روایت ثابت نیست. از نظر سند اگر ما بخوایم از این طریق اعتبار این حدیث را به دست بیاوریم با مشکل مواجه میشویم، چون بالاخره اگر از اشکال مربوط به ابو مریم الثقفی و کوفی عبور کنیم و اشکال سعید ابن محمد وراق هم همینطور عبور کنیم، در مورد علی ابن حزنور دیگه توثیقی نداریم. اما یک نکته بازم وجود داره و آن نکته این است که مضمون و مدلول این روایت چیز منکری و باطلی که نیست. این مضمونی است که در روایاتی که قبلا متعدد نقل کردیم و در روایاتی که بعد از این هم خواهد آمد، این عاملی همون مضمونه. مسئله محبت به امیرالمؤمنین که ممدوح است و نیکوست و بغض به آن حضرت که مذموم است و نکوهیده. خب این که ما در روایات متعددی که قبل از این هم داشتیم و هاکزا روایات هایی که بعد از این میاد و روایات فراوان دیگر این مضمون آمده، یعنی مضمون اصلا متواتره. این مضمون که محبت به امیرالمؤمنین یک ارزش است، حالا ارزش از استحباب شروع میشه تا به وجوب برسه، وجوب و استحباب هم خودش مراتب داره، درجات داره، و بغض به او ناپسند و حرام است. خب این مضمون، این مدلول، این مطلب به صورت متواتر در روایات آمده، جای درنگ نداره. پس ما میتوانیم صحت این حدیث را نه از طریق سند بلکه از طریق متن احراز بکنیم. بگوییم این متن درستی است، این مطلب درستی است، هرچند استناد او را به معصوم و پیغمبر اکرم از طریق این نقل هایی که شده نمیتونیم احراز بکنیم، ولی میدونیم که پیغمبر اینا فرموده. یعنی این معنا و این مطلب درباره امیرالمومنین را علم داریم به این که این صحیح است. این هم در خصوص بحث سندی که همونطوری که عرض کردم صحت روایت در نهایت قابل دفاع هست و روایت قابل قبوله. خب از روایت 21 و همین ترتیبی که عرض کردیم عبور میکنیم و میرسیم به روایت های چهارگانه، یعنی شماره 22 تا 25، 22، 23، 24، 25، 4 تا روایت. این 4 تا روایت را قبلا جناب امام شرف الدین در مراجعه شماره 10 ذکر کرده است و همونجا در باره سند و دلالت این روایات بحث شد و اشکالاتی که نسبت به اینها مطرح شده بود از نظر متن و از نظر سند، اینها را بحث کردیم و مفصل اونجا آمده. لذا تکرار اونا دیگه وجهی نداره، ما به همون مطالبی که اونجا گفته شده مراجعه شماره 10 بسنده میکنیم. ولی از باب این که این روایات دوباره یاداوری بشود، از باب یاداوری این روایات و مطلبی که در این آمده، متن روایت را بلکه ترجمه روایت را میخوانیم. شماری روایت شماری 22 تا 25، 4 تا روایت. در روایت 22 این چنین از روایت 22 که میفرماید: قوله صلی الله علیه و آله و سلم من اراد ان یحیی حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنت الخلد التي وعدنی ربی فلیتول علی ابن ابی طالب فانه لن یخرجکم من هدا ولن یدخلکم فی ضلاله. هر کس که اراده دارد که مانند زندگی من زندگی کند، مانند مرگ من بمیرد و ساکن بهشتی شود که بهشت خلد است، جاودانه است، که پروردگارم به من وعده داده، پس باید اون چنین شخصی که چنین اراده ای دارد ولایت علی ابن ابی طالب را برگزیند، زیرا که او شما را از باب هدایت، از طریق هدایت خارج نمی کنه و داخل طریق ضلالت و گمراهی هم نمی کنه. در واقع همون معصوم بودن از این حدیث به خوبی روشن میشه. علت این که فلیت ول علی ابن ابی طالب این است که لن یدخلکم فی الضلاله ولن یخرجکم من هدا. طریق او طریق حق است، طریق صحیح است. این حدیث اول که خود جناب شرف الدین هم در پاورقی می فرماید: اوردنا هذا الحديث في المراجعه العاشره، که طبق این کتابی که بنده دارم صفحه 73 و 74 کتاب المراجعات. روایت 23: قوله صلی الله علیه و آله و سلم اوصی من آمن بی و صدقنی به ولایت علی ابن ابی طالب، سفارش میکنم، وصیت میکنم هر کس که به من ایمان دارد و مرا تصدیق کرده به ولایت علی ابن ابی طالب. که حالا اون روایت قبلی که خوندیم راویش زید ابن ارقمه. در این کتابی که بنده دارم، کتاب المراجعات که چاپ دارالاسفه است، صفحه 73-74، این روایتی که الان خوندیم صفحه 74 و از عمار یاسره این روایت، که من سفارش میکنم کسی را که به من ایمان آورده است و مرا تصدیق کرده است، سفارش میکنم به ولایت علی ابن ابی طالب، پس کسی که ولایت او را برگزیند، فمن تولاه تولانی، ولایت مرا برگزیده، و من تولانی فقط تولا الله، هر کس ولایت مرا برگزیند ولایت خدا را برگزیده، من احبه فقط احبنی و من احبنی فقط احب الله، و من ابغضه فقط ابغضنی و من ابغضنی فقط ابغض الله. این هم روایت شماره 23 که خب مضمون ملاحظه می‌فرمایید دقیقاً با اون چه که قبل از این داشتیم از نظر مضمون اینا با همدیگه هماهنگن، همدیگه رو تأیید میکنن. یعنی اگر فرض بگیریم سند هیچ کدوم از این هم درست نباشه، این تعداد از روایات که نمیشه همینا جعلی باشه. روایت 24 این است: قوله صلی الله علیه و آله سلم من سره ان یحیی حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنت عدن غرسها ربی فلیتول علی من بعدی. هر کس خوشنود است که مثل من زندگی کند و مثل من بمیرد و به و ساکن بهشت عدن شود که پروردگار من اون را غرس کرده، بهشت را او پدید آورده، پس بایستی که ولایت علی را بعد از من برگزیند. ولیوال ولیه و کسانی که ولایت به علی دارن اونها هم دوست بدارد. ولیقتده به اهل بیتی من بعدی، و بعد از من به اهل بیت من اقتدا بکنه. چرا؟ و اینهم عترتو، عترتی اونا عترت منن، خواص منن، خلقو من تینتی، از تینت من خلق شدن، و رزقو فهمی و علمی، علم و فهم مرا به اون روزی شدن. فویلون للمکذبین به فضلهم من امتی، وای به حال اون کسانی از امت من که فضیلت آنها را تکذیب کنند. القاطعین فیهم صلتی، و صله رحم را پیوند با مرا در مورد آنها قطع کنند. لا انالهم الله شفاعتی، خدا شفاعت مرا نصیب آنها نمی کنه یا نه نهایت. و اما روایت 25 این روایت که الان نقل کردیم از ابن عباس بود، حدیث ابن عباس صفحه 72 این کتاب. روایت 25 از زیاد ابن مطرف هست، مطرف که قوله صلی الله علیه و آله و سلم من احب ان یحیا حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنت التي وعدنی ربی و هی جنت الخلد فلیتول علیاً و ذریته من بعده. کسی که دوست دارد که زندگیش مثل زندگی من باشه، موتش مثل موت من باشه و داخل بهشتی شود که خدای من، پروردگار من به من وعده کرده که اون همون جنت و بهشت جاودانه است، پس بایستی که علی را و ذریه او را بعد از من به عنوان ولی برگزیند، یعنی ولایت اونها رو بپذیرد. فإنهم لم يخرجوكم من باب هدى، علی و ذریه‌اش شما را از باب هدایت خارج نمی کنند، ولن يدخلوكم باب ضلاله، و در هیچ باب گمراهی هم داخل نمی کنند. خب این صفحه 73 کتاب المراجعات است که آدرسش عرض کردم خدمتتون. این هم شد 4 روایت، لذا شد روایت 25. باز هم یادآور می‌شویم که ما اینها رو در مراجعه شماره 10، چون همه اینها اونجا نقل شده بود به مناسبتی که اونجا اختصام می‌کرد، اینجا هم ایشان در اعداد این 40 روایت اینها رو مجدداً نقل کرده. و به دلیل اینکه در اون مراجعه درباره سند و مدلول اینها بحث کافی شد و شبهاتی که مطرح شده بودن پاسخ داده شد، دیگه اینجا ما اینها را تکرار نمی کنیم، به همین مقدار بسنده می کنیم. و صلی الله علی محمد و آل